سوینا با مشارکت نشر نیماژ و دیجی پی تقدیم می کند.
قصه شب سوینا.
چهار روز با روح همینگوی، نوشته تام وینتون، برگردان مهسا خراسانی، با صدای رضا عمرانی. فصل 9. چند دقیقه بعد از رفتن جو، دوباره سر و کله هامبرت و سالازار پیدا شد و پیشنهاد داد تا ما را به فینکا ویخیا برساند. از آنجایی که ساعت 5 عصر بود و نوبت کاری او تمام شده بود، به ما گفت که با کمال خوشحالی ما را تا عمارت بالای تپه، یعنی جایی که ارنست 20 سال آن را خانه می نامید، همراهی خواهد کرد. خوشحال از اینکه مجبور نبودیم تاکسی بگیریم، رستوران را ترک کردیم و 3 بلوک راه رفتیم تا به جای رسیدیم که هامبرتو ماشینش را پارک کرده بود. خیابان‌های باریک شهر پر بود از ساختمان و بچه‌هایی که مشغول بازی بودند. دخترهای کوچک تناب بازی می‌کردند و پسر بچه‌های پابرهنه فریاد زنان با آب پرفشاری که از شیر آتش نشانی کنار خیابان فواره می‌کرد خودشان را خنک می‌کردند. همانطور که از پیاده رو به سمت پایین می رفتیم، عطر غذاهای کوبایی را حس می کردیم که از پنجره های باز خانه ها بیرون می آمد و نوای موسیقی کریول کارائیبی را می شنیدیم. هامبرتو به یک ماشین بژ و پرتغالی که کمی جلوتر ایستاده بود، اشاره کرد و گفت:
نگاه کنید سینیور ارنست، براتون یک غافلگیری دارم.
ارنست جواب داد:
باورم نمی شه، امکان نداره.
چرا؟ ولی امکان داره.
کنار جدول خیابان یک کرایسلر ام دولوکس مدل 1955 نیویورک با سقف کروکی میان دو اتومبیل دیگر پارک کرده بود.
باور کردنی نیست. ماشین قدیمی. اون وقتا همه اعضای تیم بیسبال پسرم جی جی و با این ماشین این طرف اون طرف می بردم.
سقف متحرک اتومبیل باز بود و دیدیم که روکش صندلی ها مثل بدنه آن که ارنست مشغول نوازش کردنش شده بود نو و مرتب است. گفت:
پس فطرت رو با سازیش کردن.
هامبرتو گفت: بله. و آخرین پک عمیق را به سیگار فیلتردارش زد و بعد آن را انداخت داخل جوی آب.
دلم میخواد خودتون تا خونه برونیدش، اما میترسم پلیس جلومونو بگیره.
تصورشو بکنید یه ماشین بدون راننده در خیابونهای آوانا. اینطوری حتی سوار بی سر هم از رو میره.
برگشت و به من نگاه کرد.
میتونی تصور کنی وقتی راننده تاکسیمون همچین منظره ای رو ببینه به چه حال روزی میافته؟
همانطور که هامبرتو سعی می کرد خودش را از بین سپر دو ماشین به صندلی راننده برساند، من و ارنست کلی به حرفی که زده بود خندیدیم. هامبرتو گفت:
بیایید بعد راه بیفتیم، نیم ساعت راه در پیش داریم.
در پشت را باز کردم تا روی صندلی عقب بنشینم، اما ارنست متوقفم کرد.
دست سنگینش را روی شانم گذاشت و گفت
من میشینم پشت. اگه تو پشت باشی و هامبرتو جلو، خب یه کمی عجیب و غریب به نظر میرسه.
از اونجایی که ترافیک هاوانا سبک است، خیلی زود از شهر خارج شدیم. هوا هنوز گرم بود، اما وقتی بیرون شهر سرعت ماشین بالا رفت، نسیمی که به داخل میوزید حالمان را جا آورد. هیچ کداممان حرف نمی زدیم، اما من دو بار برگشتم و دیدم ارنست مشغول تماشای اطراف است. چون متوجه شدم در افکارش غوطه‌ور است، به حال خودش گذاشتمش تا با خاطرات خوش گذشته مشغول باشد. وقتی به عمارت قدیمی ارنست نزدیک شدیم که حالا با انبوهی از گیاهان مناطق گرمسیری احاطه شده بود، انتظار داشتم تپه‌ای مرتفع ببینم. می دانستم فینکا ویخیا معادل اسپانیایی مزرعه آینده است و همچنین اطلاع داشتم این عمارت روی تپه‌ای بلند واقع شده است. اما قبل از آنکه خانه را ببینم، هامبرتو از سرعت کرایسلر کم و آن را گوشه جاده متوقف کرد. دنده را روی پارک گذاشت و بعد برگشت و رو کرد به ارنست.
سینیور همینگوی، همونطور که میدونید نزدیک به 2 کیلومتر دیگه تا دروازه عمارت راه باقیه. بیایید بقیه راه و خودتون رانندگی کنید. اینجا خیلی خلوته. بعید میدونم کسی شما رو ببینم.
قطعاً. چرا که نه؟
از ماشین پیاده شدم و در را برای ارنست باز کردم. او هم بدن خشکش را از اتومبیل بیرون کشید. هامبرتو هم پیاده شد و ارنست پشت فرمان نشست. دوست کوبایی من در را بست و گفت
خوب آقایون، شما رو تنها میذارم.
بعد با هر دوی من دست داد.
آخه هامبرتو، راه زیادی رو باید پیاده طی کنی.
این را گفتم و طوری به او چشمک زدم که انگار من هم از خودشان هستم.
از احتش برمیام.
به آرامی در را نوازش کرد و بعد را افتاد به سمت هاوانا. برگشتیم و یک لحظه تماشایش کردیم. آدم متفاوتی بود. با کت قرمز شیک و شلوار مشکی بی نظیرش طوری در آن جاده دراز بیرون شهر می خرامید که انگار هیچ غمی در این دنیای بزرگ ندارد. وقتی ارنست ماشین را به حرکت درآورد، یک بار دیگر برگشتم تا ببینمش. اما اثری از هامبرتو سالازار نبود. آه کشیدم و ارنست از آینه ماشین نگاهم کرد و لبخند زد. 100 متر پایین تر پیچیدیم و ارنست گفت
داره جالب میشه جکی کوچولو.
کمی جلوتر در جاده در سمت راننده پیرمردی سلانه سلانه کنار 4 بز راه می رفت. ارنست از سرعت ماشین کم کرد و گفت
به چشماش نگاه کن.
آنقدر به اون نزدیک شدیم که پیرمرد می توانست صدای ماشین را بشنود و قبل از آن که از کنارش عبور کنیم ایستاد و به طرف ما برگشت. من که به شدت سعی می کردم خندم را کنترل کنم، با لبخندی مضحک دستم را به آرامی برایش تکان دادم. اما نگاه پیرمرد بی تفاوت بود. همانطور که می گذشتیم با چشم تعقیب من کرد، اما فقط همین. طوری رفتار می کرد که انگار روزی 100 تا ماشین بدون راننده در این جاده می بیند. وقتی از کنارش گذشتیم زدیم زیر خنده. مثل 2 نوجوان سرکش و دیوانه که ماشین کروک پدرشون را دزدیده باشند فریاد می زدیم و می خندیدیم و روی صندلی های من پیچ و تاب می خوردیم. بالاخره کمی خودمان را جمع جور کردیم و ارنست گفت
احتمالاً طرف حال و حوصله زندگی نداره.
و دوباره شروع کردیم به خندیدن. زندگی یا هر چیزی که بود حسابی داشت به من خوش می گذشت. همین که به خودمان مسلط شدیم، ارنست زد روی ترمز. بعد فرمان را به شدت به سمت راست چرخاند و به طرف تکه زمینی رفت که میان چند درخت بود و گفت
باورم نمیشه که ندیدمش.
ماشین را متوقف کرد و ادامه داد
رسیدیم. بپر پایین و دروازه را باز کن.
دروازه بزرگ و فلزی بود، از همانهایی که انتظار دارید در ورودی مزرعه ها ببینید. صفحه هم وسط آن نصب کرده بودند که روی آن حروف ف واو حک شده بود. پشت دروازه جاده خاکی باریکی از میان جنگلی از درخت‌های کاج می‌گذشت. هنوز عمارت یا ساختمان‌های فرعی آن دیده نمی‌شد. همانطور که به آهستگی پیش می‌رفتیم، متوجه شدم ارنست کم کم نگران می‌شود. یک جور تشویش یا بیقراری، درست مثل همان حال و هوایی که هنگام رفتن به خانه‌اش در کیوست حس کرده بودم. آثار اضطراب در صورت ارنست نقش می‌بست. انگار به جای آنکه ماشین را براند، داشت هولش می‌داد. پرسیدم: حالت خوبه؟ به طرفم برگشت و چشمک کوچکی زد که معنایش این بود: ممنونم و بله، حالم خوب است. بعد از آنکه از یک پیچ گذشتیم، حال ارنست کمی جا آمد و گفت:
اونجاست، سمت چپ، اون بالا. تمیز و مرتب و با افتخار توی پناهگاهش نشسته.
پیلار بود. از دیدن قایق که روی سکوی سیمانی میان درختان بلند و رقصان بامبو قرار داشت، ذره تعجب نکردم. دیگر هیچ چیز شگفت زده هم نمی کرد. همینگوی گفت:
استخر هم وسط درخت هاست. بعضی از حیوانه خونگیمو کنارش دفن کردم. آه لعنتی، حتی براشون سنگ قبرم درست کرده بودم.
چند دقیقه در گذشته ها غوطه خورد و گفت:
اون برج رو اونجا میبینی؟ مری داد درستش کردن تا من توش بشینم و بنویسم، اما نمیتونستم اونجا کار کنم. بالاخره هم شد خونه گربه ها.
اینجا بدون شک جای زیباییه.
بله همینطوره. اول فکر کردم ازش خوشم نمیاد، میفهمی که، چون خیلی از شهر دوره، اما اوقات خیلی خوشی رو توی این عمارت گذروندم. اونجاست، اینم از خونم.
ساختمان سنگی که آفتاب در حال غروب نواحی گرم سیری بران رنگ صورتی می پاشید، فوق‌العاده زیبا بود. عمارت به خاطر وجود درخت‌های نخل دوروبرش شبیه دژ یک طبقه‌ای به نظر می رسید که نیم طبقه‌ای هم روی یک طرف آن بنا شده باشد. پله‌های سنگی بسیار عریض به ایوان بزرگ جلویی ختم می شد. فینکا ویخیا که در سطح بالاتری نسبت به درختزار اطرافش واقع شده بود، درست مثل سال 1886 و سالهای بعد از آن، همان خانه رؤیایی نویسنده مشهور بود. ارنست حرفی نزد. ماشین را متوقف کرد و ما از پله ها بالا رفتیم و وارد حیات بزرگ ملکش شدیم. بدون آنکه حتی یک کلمه بر زبان بیاورد، اطرافش را برانداز می کرد. وقتی خوب همه جا را بررسی کرد، ناله کوتاهی از گلویش برخاست. دنبالش از پلکان کوچکتری بالا رفتم تا به راهروی ورودی ستوندار عمارت رسیدیم. وقتی وارد ساختمان شدیم، مرتبه دیگر در اتاق نشیمن ماندم و ارنست شروع کرد به گشت زدن در اطراف. من که دقیقا نمی دانستم باید چه کار کنم، سعی کردم سر خودم را گرم کنم و مشغول تماشای دوروبرم شدم. این خانه هم مثل خانه کیوست ارنست با سقف بلند و پنجره‌های متعددش حسابی دلباز بود. زیر پنجره‌های یکی از دیوارها قفسه درازی پر از کتاب‌های مورد علاقه ارنست قرار داشت که تقریباً تمام طول اتاق را در بر گرفته بود. به جلد بعضی از آن کتاب‌های قدیمی دست زدم و بعد دو تایشان را بیرون کشیدم. کتاب برادران کارامازوف و مجموعه داستان‌های کوتاه دوبلینی‌ها اثر جیمز جویس. انگار هر دوی این کتاب‌ها را اختصاصاً گردگیری کرده بودند. سطح تمیز و مرتب دیوارها را با سر حیوانات و چند تابلو تزیین کرده بودند. مبلمان قدیمی را با فاصله زیاد از هم چیده بودند و بار مشروبات الکلی قسمت اعظم یکی از دیوارها را اشغال کرده بود. ساختمان قدیمی بود و تهویه هوا نداشت، اما همانطور که با لبخند پیروزمندانه‌ای در اتاق بزرگ و جادار قدم می زدم، حس می کردم آن اتاق وسیع هوای خنک و مطبوعی دارد. بعد که بوی غذاهای تند کوبایی از اتاق کناری به مشامم رسید، لبخندم بزرگتر شد. سرم را تکان دادم و زمزمه کردم: شام داره آماده میشه. ناگهان ارنست مانند مانند یک روح در اتاق ظاهر شد و گفت:
به نظرم همه چیز مرتبه آمیگا. موافقی قبل از غذا برای هر دومون نوشیدنی درست کنم؟
همونطور که روی یکی از صندلی‌های رویدار پشت پیشخوان می‌نشستم گفتم: چرا موافق نباشم؟
چی دوست داری؟
فرقی نمی‌کنه، هرچی خودت پیشنهاد میدی. ارنست خیلی سریع یک گیلاس پایدار به من داد که حاوی دایکوری بود، تمام و کمال همراه با لیمو ترش و شکر. بعد روی صندلی کناریم نشست. پرسیدم: ارنست، مهمترین چیزی که درباره نوشتم میتونی به هم بگی چیه؟ اینو ازت میپرسم برای این که شاید لازم بشه. همانطور که نوشیدنیش را هم میزد جواب داد:
تو باید درباره چیزهایی که میدونی بنویسی. این مهمترین نصیحتیه که میتونم به تو بکنم. اگه ندونی درباره چه چیز یا چه جایی داری مینویسی، خیلی زود دستت رو میشه و به عنوان یک آدم شیاد معروف میشی.
آها، باید قبل از اینکه درباره چیزی یا جایی بنویسم حتما به اونجا رفته یا تجربهش کرده باشم؟
بهتره این کارو بکنی، اما الزاما ضرورتی نداره. فقط اگه بتونی.
درست همان موقع حرف ارنست قطع شد. کسی در زد و صدای بلند تق‌تقی که به در می‌خورد در فضای بزرگ اتاق منعکس شد. ارنست پرسید:
این دیگه کدوم خریه؟
لیوانش را روی میزی گذاشت که بین صندلی خودش و من بود و سلانه سلانه به طرف در شیشه ساختمان رفت. به آنکه رسید گفت:
کسی اون بیرون نمی‌بینم.
اما در را باز کرد و به محض اینکه این کار را کرد، صدای هیجان زده عده حدود 50 نفر به گوش رسید که هم صدا گفتند: تولدت مبارک ارنست، البته با کمی تأخیر.
این داستان ادامه دارد.